بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 89، مورخ 22/2/86.
حبیب قلوبنا و حبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاتن ترغم و عروف الجاحدین. اللهم وفقنا لعلمه و العمل به. عرض شد که روایت ابی ربیع شامی به دو طریق نقل شده است. طریق اول، طریق مرحوم شیخ بود که دو راوی در این طریق باید بررسی میشود. راوی اول خالد ابن جریر بود که به دو دلیل وثاقتش اثبات شد. راوی دوم ابو ربیع شامی است که کنیه و لقب خالد ابن اوفا یا خلید ابن اوفا است. در مجامع رجالی این فرد توثیق نشده، بنابراین حدیث به نظر ما از جهت ابو ربیع شامی سندن دچار اختلال است. بله، طبق مبانی مدرسه نجف مرحوم آقای خویی که وجود راوی رو در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم علامت وثاقت می دانند. ممکن کسی بگوید بدین جهت ابو ربیع شامی ثقه است، چنانچه مدرسه نجف فرموده. سایر روات رو هم که مدرسه نجف معتمد میدانه، بنابراین سند روایت با طریق مرحوم شیخ به نظر مرحوم آقای خویی تمام است. البته مدرسه نجف که وجود این راوی رو در تفسیر علی ابن ابراهیم علامت وساقت می‌دانند، باید از یک روایتی که مرحوم کلینی در کافی در باب طلب و رعاشه از ابو ربیع شامی عن صادق علیه السلام نقل میکنن جواب بدن. به عبارت اخرى فرض کنیم وجود راوی در تفسیر علی ابن ابراهیم شهادت علی ابن ابراهیم است به وثاقت این راوی. باید ببینیم آیا این روایت موجود در کافی نشانه عدم وثاقت او هست تا تعارض بشه بین این دلیل دال بر قدح و شهادت علی ابن ابراهیم به وثاقت او، یا نه این روایت دلالتی بر قدح ابو ربیع شامی ندارد تا بعد توثیق علی ابن ابراهیم تمام باشه مثلا طبق مبنای آقای خویی و دچار تعارض نباشه. روایت فرازی ازش این است که امام صادق علیه السلام خطاب به ابو ربیع شامی می‌فرمایند ولا تقل فینا ما لا نقول فی انفسنا فانک موقوف و مسئول لا محاله فَإِنْ كُنْتَ صَادِقًا صَدَّقْنَاكَ وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا كَذَّبْنَاكَ. امام ابو ربیع شامی می‌فرمایند که مقامی رو که ما برای خودمون معتقد نیستیم برای ما مطرح نکن. لا تقل فینا ما لا نقول فی انفسنا، اون که ما خودمون اعتقاد نداریم برای ما نگو. فانک موقوف و مسئول لا محال، تو فردای قیامت موقوف و مسئولی، نگهت میدارن ازت سوال میکنن. فان کنت صادقا صدقنا، اگر راست گفته باشی حرفایی که گفتی راجع به ما، ما هم تصدیق میکنیم. به این کنت کاذبن کذبنا، اگه دروغ گفته باشی ما هم تو رو تکذیب میکنیم. بالاخره بحث اینه آیا از این روایت قدح استفاده میشه یا استفاده نمیشه. اگه قدح استفاده بشه آدمیست که احتمال کذب نسبت بهش برود که امام اینجوری برش مطرح میکنن، مثلا عملا این روایت جرح ابو ربیع شامی است. حالا هر چی باشه بالاخره اگه خب نه به این کنت کاذبن کذبناک، نه مسائل هر چی باشه دیگه، اگه این مورد ثابت بشه غلوم تارتن غلو بر چند قسمه، اگه غلوی به کذب برگرده لا محال طرف ثقه نیست. اون غلوی هم که بعضی میگن ببینیم مبناینه به کذب، مبناینه که آیا غلو قادحه یا نه، غلویست که طرف عقیده داره، یعنی واقعا از ادله به دست آورده است. میگه آقا خطبه نهج البلاغه هست که نحن صنایع ربنا والخلق بعد صنایعنا یا صنایعن لنا، میگه من نسخه و صنایعنا را قبول دارم، کل عبید کل عالم صنایع ما هستند، خلق رو خدا به اهل بیت واگذار کرده است. طارتن غلو، اگه ای بگیم غلوه، غلو داره به خاطر اعتقاد، یعنی از این روایت اینجوری برداشت کرده است، میگه خداوند ائمه رو خلق کرده، خلقت همه دنیا رو به اونا واگذار کرده، گفته شما خالق همه عالم. اگه ای غلو باشه مثلا، این غالیه به خاطر اعتقاد. اما این روایت چیز دیگه میگه، و ان کنت کاذبا کذبنا، معلوم میشه احتمال کذب نسبت به بعضیا میره در رابطه با غلو که دروغ میگن. مگه نداریم که مدده ها بعضی خودشون گاهی میگن که خلق میکنن، یعنی میاد میره جلسه رو میبینه، جمعیت رو میبینه، آقا یکی از بزرگان اینجوری فرمود، همین دیشب خوابی دیدم که این خواب چنین و چنان بود. بعد وقتی آقای خواب از کجا، بالاخره میگه حالا چه کار دارید، مردم گریه کردن، مردم خوشحالی کردن، مردم چنین کردن، مردم به راه اهل بیت کشیده شدن. این و این کنت کاذبن کذبناک مشکل درست میکنه. اگر کسی احتمال کذب درش برود، بالاخره دیگه این اعتماد بهش نیست، این غلو به ناشی از کذب بگیره، نمیشه گفت دیگه بازم غلو به. خب حالا بالاخره این بحثیست، عرض کردم طبق مبنای ما که اصلا وجود فرد در اسناد کامل و زیاره علامت در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم علامت وثاقت نیست، مدرسه نجف که این رو علامت وثاقت گرفتن باید از این روایت جواب بدن، بالاخره آیا این روایت رو قادح میدانن یا نه. این قلد روایت خود عبدالربیع شامی نقل کرده، میگیم نقل خود فرد فضائل خودش رو اثبات نمی کنه، اما اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ. اگه کسی آمد گفت امام صادق فرمودن دروغ نگو الا فردا پدر تو در میارن مثلا، این رو که بالاخره نمیتونیم دیگه تأیید نکنیم، از باب اقرار العقلاء علی انفسهم جای تردیدی نیست. لذا اگر اون علامت وثاقته باید بررسی بشه آیا این روایت علامت بالاخره قدح هست یا نیست. اگه قدح باشه در تعارض با اون تفسیر علی ابن ابراهیم که شهادت به وثاقت باشه، مدرسه نجف چه کار میکنن؟ بالاخره مبنای ایشون باید بررسی بشه. نداره دیگه، قدح نمیشه مثلا. بله خیلی خوب، بالاخره حالا ببینید روایت همینه، اینجور مضمون ازش استفاده میشه، ما دیگه فعلا قضاوتی نمی کنیم، خودتون بالاخره ببینید چه ازش استفاده میشه. سایر روایات باب طلب و رعاسه رو مراجعه بکنید، اگر روایات دیگری خطاب به افرادی که وثاقتشون مسلمه به این کلیشه ها از ائمه صادر شده بود، حرف شما درست اون وقت. مثلا ممکنه بعضی اقامه کنن روایتی راجع به محمد ابن مسلم مثلا، که اینجور کلیشه ها رو امام به افراد میفرمایند ولی که دچار مشکل نشن به تعبیر شما. اگر هم چیزی استفاده شده از روایات و به هاونه امام، بالاخره ببینید قدح هست یا قدح نیست. نتیجه این که طریق اول به نظر ما معتبر نیست، البته نسبت به ابوالربیع شامی ما یه مقدار تأمل داریم، اگر دوستان فرصت بکنن مجموعه روایات ابوالربیع شامی اگر جمع بشود، شاید از مجموعه روایات فی الجمله کسی بتونه وثاقتش رو استفاده کنه. در باب عقایدشون روایات داره، روایات نسبتاً مطلوبی، در باب علم ائمه بعضی از روایاتی که بعضی بهش تمسک میکنن به ابوالربیع شامی برمیگرده، در بعضی از مناظرات بعضی از ائمه روایات دقیق چند صفحه‌ای دارد که نشانه توجه این آدم هست. کسی بتونه فرصت کنه مجموعه روایاتش رو جمع کنه ببینه بالاخره فی الجمله ممکنه وثاقتی استفاده بشه یا نه، ولی الان که بالاخره با اون چه که موجوده که در مجامع رجالیه ذکری نیامده، قرینه خاص دیگر روشنین بر وساقتش نیست. الان به جمله میگیم نمیشه بالاخره ابوالربیع شامی رو ثقه دانست، لذا این طریق روایت از این جهت دچار اشکال. طریق دوم طریقی است که مرحوم شیخ صدوق در من لا یحضر به اسنادشون عن حسن ابن محبوب عن خالد ابن جرير قال سئل ابو عبد الله عليه السلام و همین حدیث رو نقل نموده بدون این که خالد ابن جریر از ابوالربیع شامی نقل کنه. ما باشیم و ظاهر این سند چون ابوالربیع شامی در سند نیست، ظاهرا سند صحیح است و مشکلی ندارد، لکن در اثبات این طریق و سند بدون وجود ابوالربیع شامی تأمل است، چنانچه مدرسه نجف هم اینجا اشاره میکنه در کتاب الاجاره، حرف خوبی هم هست. به خاطر این که هم در طریق مرحوم شیخ هم در طریق شیخ صدوق خالد ابن جریر برای حسن ابن محبوب همین روایت رو نقل میکنه. بعید است که چنین باشد که یک بار خالد ابن جریر این حدیث رو مستقیم از امام صادق شنیده است. همین سوال جواب با همین کلیشه تکرار شده و آمده برای حسن ابن محبوب نقل کرده است. بار دوم خودش حاضر نبوده است. همین سوال و جواب از امام صادق در حضور ابوالربیع شامی شده است و او برای ابن جریر نقل کرده، دوباره آمده برای حسن ابن محبوب از قول ابوالربیع نقل کرده باشی. راوی و مروی و عنه روایت و امام مسئول یکی و این دو نقل این چنینی بسیار بعیده، لذا احتمال سقط ابوالربیع شامی از سند شیخ صدوق وجود داره، بنابراین با وجود این احتمال احراز سند بدون وجود ابرربی مشکل، لذا طریق دوم هم اگه کسی وثاقت ابوالربیع را قبول نداشته باشه قابل اعتماد نمی باشه. مشکلی نداره، نه از اون جهت مشکلی نداره، اما یه روایت، یه سوال مسئول یکیست، یک بار اونم باز برای یک نفر، تارتا برای دو نفر میره نقل میکنه، باز احتمال داره تعدد واقعه بوده، یک بار خودش مستقیم شنیده آمده برای یه فرد نقل کرده برای حسن ابن محبوب، دوباره باز ابوالربیع برای این نقل کرده رفته برای زراره، اما هر دو حسن ابن محبوب است، یعنی خالد ابن جریر برای حسن ابن محبوب داره نقل میکنه من بودم، کسی سوال کرد از امام، امام اینجوری جواب دادن، دوباره میگه من نبودم، مثلا ابوالربیع شامی بود، همین سوال از امام شد اینجوری جواب داد. خب اگر پس دیگه نه، ابوالربیع که سوال نکرده، در نقل اولم ابوالربیع سوال نکرده است، ابوالربیع سوال نکرده، اگر نقل رو ببینید قالت عیبی نداره، قالت سأل تو، اما میگه از او که او چنین گفت. اگر طریق اول رو ببینید، بخونید طریق اول رو، نه قبلش بخونید، بله، یعنی چی؟ ان خالد ابن جریر ان ابوالربیع شامی، یعنی چی؟ یعنی من نبودم، من دارم از ابوالربیع شامی نقل میکنم که او از امام سوال کرد، درسته؟ سوال ابوالربیعه، دوباره خالد ابن جریر میگه من بودم که ابوالربیع سوال کرد از امام. خیلی خوب، خیلی خوب، کجا سؤاله یک تبعید ابوالربیعه؟ دومی میگه من حاضر بودم، پس من حاضر بودم، خالد ابن جریر میگه سؤاله عن صادق، از امام صادق سوال شد، ظاهرش اینه که من بودم دیگه، اگه بگید من نبودم که روایت میشه مرسلکه، اگه میگید من بودم سؤال اون بوده است، پس بسیار خوب، دیگه اینجا میگه من بودم، اونجا میگه من نبودم. حالا دقت کنید در ذیل بحث سندی این حدیث نکته کوتاهی را ذکر میکنیم و بحث تمام میشه. از مرحوم شهید ثانی در غایت المراد در کتاب البیع نقل شده است که ایشون روایتی رو که در او ابوالربیع شامی فرموده است، چون حسن بن محبوب از ابوالربیع شامی روایت نقل میکنه و حسن بن محبوب از اصحاب اجماع است، نقل حسن بن محبوب از ابوالربیع شامی توثیق ماست برای ابوالربیع. عرض میکنیم اگر نقل حسن ابن محبوب علامت وثاقت در نظر مرحوم شهید ثانی، چرا در رابطه با خالد ابن جریر مرحوم شهید این مطلب رو نمی فرماید؟ در رابطه با خالد بن جریر میگه ضعیفه، مجهوله، معلوم نیست، با این که نقل حسن بن محبوب از خالد بن جریر بسیار زیاد و قطعا بیش از نقل از ابی ربیع شامی می باشه. هازا تمام الکلام در ذکر ادله مدرسه نجف بر شرط معلومیت عین مستأجره در باب اجاره. معلوم شد که طبق مبانی ایشان دلیل اول و دومشون وافی به مقصود نیست، دلیل سومشون که حدیث ابر ربیع ربطی به باب اجاره نداره، مربوط به مزارعه است. بنابراین ادله ایشون بر این مدعا ناتمام و آنچه که معول و معتمد است دلیلیست که در جلسات قبل متعرضشون. ذکر دو نکته در ذیل این شرط لازم است. از چی؟ اون که در جای خودش دیگه، اون که خواستیم فقط اشاره کنیم که والا این که نقل اصحاب اجماع علامت وساقت فرض نیست، او رو در رجال بعضی وقتا هم اشاره کردیم به نظرم در بعضی از بحث‌های گذشته و تفسیرش در مباحث رجالی باید بیاد. بالاخره ما قبول نداریم نقل اصحاب اجماع علامت وساقت باشه. چیکار کردیم نسبت به حرف شهید ثانی دیروز روز جلسه قبلی درسی؟ بالاخره که شهید ثانی فرمود اضطراب داره این سند اصلا بعد اون دو صفحه قبل موجه به اشتباه میشه برای شهید ثانی.
همین مثلا شهید ثانی که از علامه از علامه دارن در رابطی اونجا، یعنی از کتاب ابن طاووس در واقع اونجا هم اشتباه شده.
خب پس مشکل به کی برمیگرده و چرا؟
همین
چراش خیلی حرف داره. وقت اینجا ظاهر عبارت حرف کردیم که بعضی از علما از ظاهر عبارت شهید استفاده میکنن که خود اختیار کشی دست شهید بوده. از این عبارت استفاده میشه یا نه؟ مرحوم توستری که از محققین رجالیین متأخرین است میگه رجال کشی، خود نص رجال کشی دست شهید ثانی بوده. علامت شمینه در همین جا در همین مورد شهید ثانی میفرمایند این سند در اون کتاب گزیده شیخ طوسی چنین است، اما در خود اختیار کشی چنین است. معلوم میشه اختیار کشید دست مرحوم شهید ثانی بوده. مثلا این خیلی ثمره داره در جای خودش ها. مرحوم خب ادعا شده که اینا هیچ کدوم به ذرما درست نیست، یعنی اصلا نمیشه اینا رو قبول کرد. چرا در جای خودش؟ به نظر ما رجال کشی دست ابن حجر بوده. اصل رجال کشی دست ابن حجر سنی متوفای سال 852 بوده. 70 و چند بار از اختیار رجال کشی نقل میکنه که اکثریتش در رجال کشی که مرحوم شیخ طوسی گزیده کرده است وجود ندارد. وقت این که ما بدونیم تا کی بوده، دست چه کسی بوده، در مطالب اعتقادی هم بسیار مؤثره. اشاره کردم روایاتی داریم که از رجال کشی نقل میشه در گزیده مرحوم شیخ طوسی نیست. از جمله ابن شهرآشوب در کتاب مناقب آمدن صدیقه طاهره سلام الله علیها رو به مسجد اعلام نفرین کردن امثال اینا رو که سلمان نقل میکنه از اختیار کشی نقل میکنه. در گزیده های شیخ طوسی نیست. چه جور بوده بالاخره؟ آیا شیخ طوسی وقتی گزیده می کرده است وضعیت زمانی اقتضای این رو داشته بعضی از روایات نباشه؟ روایت دیگری هم امتناع بلال از بیعت با ابوبکر، این باز در جای خودش که اهل سنت خدشه می کنن که نخیر همه بیعت کردن با ابوبکر، وقت مواردی ما باید قرائنی بیاریم که بعضی از صحابه بیعت با ابوبکر نکردن. یکی از موارد بلاله، روایت از اختیار کشی نقل می شود که بلال امتناع از بیعت کرد. خلیفه دوم بهش گفت ابوبکر تو را آزاد کرد، چطور بیعت نمی کنی؟ او اگه منو برای خدا آزاد کرده به من چی کار داره؟ او برای خدا این کار رو کرده، چرا منت رو سر من می خواهید بگذارید؟ شما من با کسی که پیغمبر نص به امامت و خلافت او نموده است بیعت می کنم، که او امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام است. جایگاه بلال هم جایگاه ویژه‌ای بود. عمر بهش گفت پس پیش ما نباش، رفت به شام در غیری روایت داره و اونجا از دنیا رفت، که از این روایت کاملا استفاده میشه که تا آخر عمرش بلال بیعت نکرد. روایت از اختیارالکشی نقل میشه، اختیارالکشی که شیخ طوسی گزیده کرده است، این روایت هم درش نیست. آیا این چند روایت اعتقادی که در گزیده شیخ طوسی نیست در اصل اختیارالکشی نبوده، یا وضعیت زمانی شیخ طوسی اقتضا میکرده که اینا رو در گزیده خودش نیاورد؟ بالاخره بحثای جالب قابل توجه اینجا هست که برای وقت خودش. حالا بسیار ذکر دو نکته لازمه که وقت گذشت، انشالله جلسه بعد در ذیل شرط معلومیت اشاره میکنیم. نکته اول رو مختصر اشاره کنم، دوستان تأمل بکنم درش، که این که معلومیت در عین مستأجر لازم است چقدر و چگونه معلومیت لازمه. عروة الوثقای 15 حاشیه‌ای مرحوم سید رو ببینید. سید صاحب عروه میفرماید معلومیت عین مستأجر لازمه به جوری که رافع غرر باشه. مرحوم آش عبدالکریم، مرحوم آقای گلپایگانی حاشیه میزنن، میفرمایند ملاک رفع غرر نیست. اگه جهالتی باشد غررم نباشد اجاره باطل است. این رو نگاه میکنید، تأمل میکنید که انشالله بحثش داشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.